أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنتغني بالهدى والهمن التغبى وفقن التي هي أزكى واستعملني بما هو. درس 142 سورة مباركة الرحمن قسمت 3 را پیش رو داریم، آیات 26 تا 36. را هم استماع میکنیم تلاوت آیات رو.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ترجمه ابتدای آیات رو نگاه کنیم. آیات بسیار حساس و مهمیه و خیلی هم پرنکته است. تا دیگه ما به اندازه وقت محدود اون بس رو این آیات تحمل کنیم و اینا فرصت زیادی نده. آیه آغازین کل من علیها فان، همه کسانی که روی زمینن. های علیها برمیگرد به عرض، عرض مؤنثه، از هر کسی روی زمینه فانیه. حالا اینکه حالا بقیه هم فانیان یا نه همطوره، چون در کرات دیگه آسمان های دیگه هم همین قصه هست، منطقه حالا کارش الان زمین رو اراده کرده. بعد و یبقا وجه ربی که ذل جلال و الاکرام. خب ذات پروردگار که شکوهمند و ارجمنده، ذل جلال و الاکرام، هم دارای جلال هم دارای اکرامه. حالا خواهیم گفت که این دوتا صفت دوتا نکته داره توش. میگه فقط اوه که باقی میمونه. وجه مراد در اینجا ذاته، ذات پروردگار تو باقی مونه. فبعی آلای رب بکما تو کذبان، پس به کدامی که از نعمتهای پروردگارتون شما تکذیب بکنید ای گروه جن و انس. یسألوهو من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن، از او درخواست میکنه، یعنی در حقیقت چی؟ از او میخوام. اون چی در آسمان و زمینه، من یعنی همه کسانی که یا همه چیزایی که، چون من ببین اصل استعمالش برای عاقله، یعنی موجودات عاقل موجود در آسمان ها و زمین از خدا درخواست دارن و البته موجودات غیر عاقل هم میتونه شامل شه، چون خیلی وقتا برای من برای غیر عاقل هم چون برعکس ما برای غیر عاقل بعض وقتا برای عاقل به کار میره. به هر حال حمله اولیش اینه که تمام موجودات عاقل که در آسمان و زمین هستن از او درخواست دارن و او کل یومن هو فی شأن، و خداوند هر روز در یک کاریه، یعنی هر روز و هر زمانی. اینجا یوم مراد یوم متعارف ما نیست، از طلوع خورشید تا غروب خورشید، این نیست مراد، که میتونه باشه نه که نمیتونه باشه، ولی میتونه حمله بر 24 ساعت بشه، میتونه حمله بر یه پاره از زمان بشه، حمله بر دوره بشه. همون که قبلا چی خدا در ستت ایام آفریدن، یعنی گفتیم که یوم ببینی دوره است. به هر حال خداوند هر لحظه، هر آن، هر روز این هر مقطع زمانی فی شأنه، در یه شأنیه. حالا یعنی چی؟ این خودش دوباره که نکته های خیلی. پس نشون میده که در کرات آسمان ها موجودات عاقل فراوانی وجود دارن که از خدا درخواست دارن. اتفاقا اول اونا رو میگه. فبعی آلای ربکم اتوک از زبان. سنفرغ لکم ایها الثقلان. پس برای شما عرض کنم که اینجا سنفرغو آیه چنده؟ آیه 31. برای شما عرض کنم که ایها الثقلان، ای دو گران مایه، ای موجودات ارزشمند، ای انس و جن، به زودی به حساب شما میپردازیم. ایها الثقلان اشاره به همین انس و جنه. شما آدم خیلی مجال برسه ثقلان، حالا ثقل یا ثقل یا ثقل، این هر کدوم مفردش باشه مشکل نداره، میرسیم. به هر حال دو چیز گران ارزشمند، گرانبها، سنگ، وزن دارید، دو چیز وزندار. میگفت هیچی نیست، نه یه چیزیه، حقیقتا این چیزیه. سن افروغا یعنی به حسابتون میرسیم. و به یا لای ربکم تو کذبان، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا. ای گروه جنیان و انسیان، جن رو اول میگه، دوباره نکته داره توش، اگه میتونید نفوذ کنید از اقطار آسمان ها و زمین، از کناره ها، از مرزهای آسمان ها و زمین، تا بتونید از کیفرتون فرار کنید و اینا، فانفذوا، برید فرار کنید، برید. دیدی خلافکاریه در بتونه دره که میتونید برید و اینا. یا حالا بعضی این گفتن، بعضی گفتن نه، خدا اینجا میخواد که میتونید یعنی بکنید این کار رو، برید اقطار سماوات عرض رو نفوذ کنید و اینا. فنفوزو، البته لا تنفوزو نه الا به سلطان، شما نمیتونید نفوذ کنید مگر با قدرتی فوقلاده. حالا اون رو دارید یا ندارید؟ ادهی گفتن ندارید، ادهی میگن نه میتونه داشته باشه انسان. بله، برای فرار از مجازات بخواید بیاید مجازات فرار کنید، نفوذ کنید به اختار، با سلطان بس فرار کنید، و قطعا چون هیچ کس نمیتونه از مجازات و کیفر الهی فرار کنه، قطعا نمیتونید برید. این روشن بنابراین. ولی این که نه، این آیه هم بشه برای این که نه، شما بیاید به مرزهای آسمان و زمین ورود کنید، برید و اون کرات عظیم رو کشف کنید و ببینید، حتما میتونید. فنفوزو، منتها سلطان بخواید. العلم هو سلطان، روایت داره دانش سلطانه، یعنی باید برید دانش انبوی رو درست کنید. لذا الان ورود بشر به همین منظومه شمسی زور زده، رفته دو تا چیز میکنه. بسیار از بزرگان تعبیرش اینه که بشر در دوره طفولت علمیه، در دوره طفولته، یعنی خیلی هنوز پایین و دست کم و این هاست. داره یرسل علیکم شواظ من نار و نحاس فلا تنتصران. اون روز بر شما شعله خالص از دود، شعله خالص از آتش، یعنی آتشی خالص، شواظ من نار و نحاس و دود غلیظی، یرسل، فرستاده میشه بر شما. فلا تنتصران، و از کسی یاری نمیطلبید، یعنی نمیتونید یاری بطلبید، اونقدر شرایط شما دشوار میشه، اون آتش شعله خالص آتش و دود غلیظی که شما متوجه شما میشه و از چیزی که نمیتونید کمک بگیرید، کسی نیست کمک بگیرید ازش. اون روز در حقیقت ببین به این قرینه است که میگن که میتونید از فرار کنید از عذاب خدا، فنفوزو، به این قرینه آیه بعد. فبعی آلای رب بکما تو که از زبان، که مجدد آیه تکرار شده. اینجا واژه‌ای که به کار رفته واژه کرم هستش، 47 بار در قرآن به کار رفته، به معنی شرافت و بزرگواری، کرامت. این ماده گاهی وصف برای خداست، گاهی برای انسان. در مورد خدا به معنی احسان و نعمت آشکاره، خدا کریمه، یعنی آشکارا نعمت میده. اینا در مورد انسان میگن اخلاق کریمه، یعنی اخلاق پسندیده، اخلاق نیکو، که از روی درقت از انسان ظاهر میشه و اینها. اکرام باب افعالش رفته، نفعی خالص یا شیعی با ارزش به انسان داده بشه از اون به بزرگ داشتن گرامی داشتن هم تعبیر میشه. مثلا کسی به کسی یه نفع خوبی برسونه، شیعی گرامبایی بینن اکرامش کرد، بزرگش داشت، گرامی داشت او را. اکرام اگه در رابطه با اوصاف خدا به کار بره، پس اون کرم بوده، اون کریم بود که گفتیم، به معنی چی بود؟ بر خدا بیاد، یعنی احسان و نعمت. خدا کریمه، این احسان داره، نعمت داره. میگن الله کریم، مثلا یعنی خدا کرمت داره، احسان داره، بخشش داره. اما اگه گفتیم خدا اکرام داره، خدا مکرمه، یعنی چی؟ این از اوصاف جمالیه خدا اشاره داره در مقابل اوصاف جلالیه. نگاه کنید، خدا یه سری صفات ثبوتیه داره، یه سری صفات سلبیه داره. صفات ثبوتیه مثل عالم، عزیز، حکیم، قدیر، اینا. یه سری جلالیه داره، این صفاتی که نداره، سلبیه. همین عدم عالم مثلا چیه؟ نفیه. مثلا میگیم خدا معذل جاهل باشه، میگیم نه، جل جلال جاهل، ضعیف، فقیر، تمام صفات منفی اینا رو نداره. خب بنابراین اینجا گفتیم ذوالجلال و الاکرام، میگن ذوالجلال، جلال صفات سلبیه است، اکرام صفات ثبوتیه است. پس این هم داشته باشید، اکرام راجب صفات ثبوتیه یا جمالیه. جمال یعنی مای زینت دیگه، زیبایی و این هاست. صفاتی که نداره جلالیه است. مکرم و مکرم اسفال اسم مفعولن از این باب، به معنی گرامی دارنده و گرامی داشته شده. و من یوهن الله فما له من مکرم، کسی که خدا بهش اهانت کنه دیگه گرامی دارنده نداره. حج به ما غفر علی ربی و جعلنی من مکرمین، یاسین، به این جعلنی من قرار داده از گرامی داشته شدگان، کسایی که مورد احترامند. روشنه. وقتی باب تفعیل بره، کرم ای کرم و تکریم، ببینی اکرام کردن، بزرگ داشتن. ارائی تا که هازا الذی کرمت علیه، ببین کرمتا یعنی اکرام کردی، بزرگ داشتی. مکرمه اسم مفعوله، به معنی ارجمند، ارزشمند. فی صحف مکرمه. نکته قابل تأمل اینه که تفاوت معنی اکرام و تکریم در اینه که اکرام بیشتر به فاعل خودش و تکریم بیشتر به مفعول خودش توجه داره. وقتی اکرام میگیم فاعلش بیشتر توجه داریم، وقتی تکریم میگیم بیشتر اون کسی که داره بهش احترام میشه تکریم میشه. اما کریم که بالا بهش اشاره کردیم که به معنای چی بود کریم؟ احسان و نعمت آشکار در مورد خداوند. میگه صفت مشبهد از اسمای خداونده، سخاوتمند، منعم خدا. یا ایها الانسان ما غرک برب بکن کریم. در غیر خدا هم در معنی مختلفی میره. یا خود میگیم در مورد قرآن، میگیم قرآن کریم، یعنی شریف، محترم، انهو لقرآنان کریم. یا خود میبینی بزرگ و پر قیمته، آنچه در آن ناگواری نیست. لهم مغفرتون و رزقون کریم، برای اهل بهشت آمرزش و رزق کریم، این رزق بسیار بزرگه، با قیمته، هیچ ناگواری تو این رزق وجود نداره. سرجم جمع کسر کریم هم که کرامه، که صفت ملائکه از کرامن کاتبین. میگه این ماده چرای مشتق اسمی داره، عمدتا اسمه، شیشتا مشتق فعلی داره دیگه، براش هم مراجعه کنید. فرق کرم با جود هم معلومه. میگه کرم عطا بخشیسی که با رضایت خاطر انجام بگیره، کم باشه یا زیاد، کاملا با رضایت. اما جود بخشیسی که زیاد باشه و بدون درخواست عطا بشه. و همینطور کرم بخشیسی به کسی برای گرامی داشتنش، ولی جود ممکنه چنین نباشه. اصلا شما بهت فشار رو دارم تیری میدی، حالا میخوای گرامی بیداریش، ممکنه نخوای گرامی بیداریش، میخوای رفع نیاز کنی ازش، هیچ بحث تکریم او مورد نظرت نیست. لذا گفتن الجود ان تجود بالموجود، جود اونی که اونی که داری بدی. الجود ان تجود بالموجود. حالا مثلا میخواد تکریم کنی نکنی فلان میشه، ایناش خیلی اهمیت نداره اینا. آره برای شما عرض کنم که اینم از این واژه و مسائلی که داشت. بریم سراغ این دانش لغت رو دارید، دانش لغت چه دیدید؟ چی معاجم اینجا بررسی کردید؟ المنجد رو دیدید؟ المنجد یا ندیدید؟ دارید؟ حتما دارید خونهاتون. دیگه لغتنامه معروفی یه جلدی هم از خیلی هم ساده است. اخیراً دو سه تا ترجمه ازش اومده تو بازار. المنجد چند تا ترجمه داره تازه اومده. مال لویس معلوفه. گروهی هم البته. روحانی مسیحی لبنانیه. تلاش شبانوزیه. آقای محمد بندرگی برای سوی فارسیان ترجمه شده. خیلی ترجمه خیلی خوبیه. کلن ترجمه های آقای محمد بندرگی ترجمه های خوبیه. ایشون بر منجد طلاب هم ترجمه زده. اونم خوبه. وسیط هم زده. آره. ترجمه هاشون ترجمه های خوبیه. یعنی انصافش اینی که منجد استفاده آسان برای مبتدی ها خیلی خوبه. فراوانی واژگانش خیلی مهمه. وجود کلمات جدید هم قدیمی دارم جدید داره توش. پریده تره برسی آرای لغوین خیلی خوبه. خیلی مختصر و مفید بحث کرده و اینا. یعنی شما برای مسائل روزمرتون میتونید رجوع کنید بهش و اینها. البته برای قرآن سندیت نداره ترجمه که اون میده. نمیشه خیلی پیش استناد کرد و اینها. برای خوب برای که فهم کنی واژه‌ها رو به صورت عادی چیز خوبیه. سرجم وجود این لغتنامه یا ترجمهش کار خوبی داشته باشید و اینا. نه بس کتاب قاموس قرآن تعریف آقای سیدعلی اکبر قرشی یا قریشی یا ولی اما قرشی درسته، چون قریش وقتی منصوب میشه میشه قرشیان، یعنی قریشیه. لغتنامه قرآنیه این مال قبل از انقلاب تعریف شده اینا. انصافاً و در زمان خودش کتاب فوق‌العاده بی‌نظیری بود. یعنی کتابی بود که اون دوران قحطی تعلیل واژه‌های قرآن قبل از انقلاب این کتاب گل کرد. مرجع و مأمن خیلی ها بودن. آقای قرشی میدونید الان در ارومیه هستند. امام جمعه ارومیه بودن که آقازاده‌شون اخیراً شد. راهنمای کلمات قرآنی بر صروف الف با توجه به ریشه کلمات تنظیم شده. معانی قرآن از کتاب های لغت معتبر تفاصیل جمع‌آوری کرده. قاموس اللغه، راقب، عقرب، سه‌ها، تفسیر مثل تفسیر المیزان، مجمع بیان، صافی، برهان، زمخشری، بیضاوی، از این منابع همه استفاده کرده. انصافا چیز خوبیه. دارید حتما همتون ها؟ اخیراً شنیدم در سه جلد منتشر شده. قدیم دارن هفت جلدی بود، الان در سه جلد در آمده. نرم افزار قاموس نور، اینم خیلی نرم افزار خوبیه که حتما داشته باشید. ویرایش دومش میده. معتبرترین معاجم لغوی زبان عربی توشه. لذا اون رو فرهنگ جامعه زبان عربی میشه معرفی کرد. 40 عنوان معجم، 214 مجلد. ببینید 214 جلد کتاب تو خودش داره. 40 عنوان معجم، این دیگه معجمی نیست که توش نمیشه. معجم مگه 40 تا چقدر داری بیشتر داریم اینا. کتابای گاب سختی در کتابخونه پیدا میشه تو این هست. امکان جستجو داره، ریشه رو پیدا میکنی، کلمات معتل رو پیدا میکنی، دشواریابی داره، خیلی عالیه. شما با پرداخت مثلا 2,000-3,000 تومان که پول جلد یکی از این معجم ها میشه میتونید 40 دوره معجم رو که 214 جلد رو یه جا داشته باشید. تازه اونها امکان جستجو ندارید که یه کلمه رو میزنی تو کل این معجم براتون میاره، میزنید مقایسه میکنه هر کاری بخواید. چه امکانات خوبی فراهم شده. بشر تصور نمیکرد یه روز اینجوری بشه اینا، ولی به راحتی این ظرفیت در اختیارش هست. خب به اندازه که وقت داریم یه خورده اینا رو بخونیم بریم جلو ببینیم چی میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. ما گفتیم که در حقیقت گفتار اول و دوم تو سوره الرحمن تموم شد. تدابیر حضرت حق در عالم وجود. چند تا تدبیر رو جلسه قبل خوندیم یادتونه؟ تدابیر خداوند چند تا بود اشاره کردیم؟ 6 تدبیر گفتیم اینا. گفتار سوم می‌فرمان که همه نعمت‌ها تدبیر خداست و سایر موجودات فانی و نیازمندند. راجع به این موضوع می‌خواد بحث کنه اینا. چیزی که به نظر میرسه خیلی مهمه برای شما عرض کنم که در ارتباط با در واقع این گفتار سوم میخوام این چند تا نکته ابتدا بگم. اینا واژه هم داره اینجا، واژه‌ش هم بگم براتون. اینا یه واژه‌ای که اینجا کل من علیها فان. خب ما همه فانی و بقا مخصوص حضرت حقه. او شر نعمت ها، حالا میرسه به این نکته که مسئله فنا در زمره نعمت های الهیه. چطور ممکنه این باشه؟ فنا به معنی فنای مطلق نیست، بلکه فنا به معنی دریچه‌ای به عالم بقاه، دالان و گذرگاه است که شرط وصول به سرای جاودانه. این مهمه. لذا دنیا با تمام نعمت‌های زندانیه و یه زندانه برای مؤمن و اینا. مؤمن برای خروج از این دنیا بایستی یه مرحله از فنا رو چی؟ بگذرونه. یعنی مرحله مرحله موجودات همینجور رو به تکامل المونتا از طریق فنا، دالان فنا، دالان در حقیقت ورود به عرصه‌های بالاتری از بقائه. شعر معروف مولانا رو دارید حتما ها مولوی؟ میگه من جماد بودم، مردم از جمادی چی شدم؟ نامی شدم. و از نما مردم، از حیوان سر در آوردم. از حیوان مردم چی شدم؟ انسان شدم. همینجوری میگه من از مردن کی کم شدم. همینه کل و الفان. مرحله مرحله فنا داریم. این فناها مقدمه بقای جدید، مقدمه ارتقای سطح چیزه. بنابراین این مراتب میتونه مراتب ویژه‌ای باشه. خب کل من علیها فان، این اون چیزی که روی زمینه از بین میره و اینا، انس و جن. بعضی مفسرین گفتن حیوانات و جنبندگان هم شامل میشه، ممکنه هست، ولی من معمولا برای عاقل هاست. جنیان و انسیان هر دو عاقلن، معمولا شامل این دو گروه میشه، ولی چون من میتونه استعمال برای غیر ذوی العقول هم داشته باشه، این احتمال هم هست که کل من علیها، یعنی کل انسان ها و جن ها و جنبندگان و موجودات و اینا همه میمیرن. اشاره به کلش داره اینا. البته ما جای دیگه داریم فرمود کل شیء هالکون الا وجهه، همه چی از بین میره جز وجهش. تنها ذات ذوالجلال و گرامی پروردگاری که میمونه. خب وجه، ببینید وجه یعنی صورته. میگن که انگام مقابل با کسی آدم روبرو میشه باش و اینا. در مورد خداوند منظور ذات پاک احدیتشه. پس وجه صورتی صورت که ما داریم، وقتی راجع به خدا به کار میره همون ذات احدیت مراده و اینها. بعضی بچه ربکی رو در اینجا به این صفات پروردگار دونستند که از طریق اون برکات و نعمت ها بر انسان نازل میشه، مثل علم و قدرت خداوند، رحمت و مغفرت. احتمالات دیگه هم گفته شده و اینا، ولی همون اولی که گفتیم خوبه. وجه به معنای چیه؟ به معنای ذاته، ذات پاک. اما وجه این توصیف به ذوالجلال و الاکرام، ذوالجلال عرض کردیم صفات ثبوتیه سلبیه. صفات سلبیه که خداوند جل جلالو از یکی صفات داشته باشه، مثل ذوالجلال، یعنی کسیست که دارای صفات جلالی است، یعنی اون صفات سلبیه رو هیچ کدوم نداره. جلال، جل از این که اینجوری باشه، جاهل باشه، عاجز باشه، فقیر باشه. و ذل اکرام برعکس، داره اکرام. اکرام صفات ثبوتیه، یه صفات جمالی است. گوش دارید؟ یعنی علم، قدرت، حیات، همه اینا رو داره. برای شما عرض کنم که بعضی گفتن ذل اکرام صاحب اکرامه، یعنی اشاره به الطاف و نعمت‌های خدا داره، به اولیای ویژه خودش، که حالا خیلی فرق می‌کنه، ولی همون معنی اول دوباره بازم قشنگ‌تره. برای شما عرض کنم که میگن یه در یه حدیثی مردی خدمت پیامبر مشغول نماز بود، بعد اینجوری دعا کرد: اللهم انی اسالک بان لک الحمد لا اله الا انت المنان بدیع السماوات والارض ذوالجلال والاکرام یا حی یا قیوم. این دعا رو مرده در حضور پیامبر که نماز خون، پیامبر به اصحاب یاران فرمودن که خدا را با چه نامی خواند ای آقای؟ عرض کردن خدا رسولش آگاه دارم، یعنی شما خودتون شنیدید که ایشون چی گفت. فرمود والذی نفسی بیدهی لقد دعا الله باسمه العظم، قسم به اون کسی که جانم در دست اوست، خدا رو با اسم اعظمش خوند. یعنی تو این کلمات که این آقای به کار برد اسم اعظم الهی موجود بود. الذي اذا دعي به اجاب و اذا سئل به اعطا. اسم اعظمی که دعا بشه حتما اجابت میشه، سوال بشه از خدا حتما میده. پس چی بود؟ اللهم، یه بار دیگه دعای آقا رو میخونم. اللهم اینی اسألوک بأن لک الحمد لا اله الا انت المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم. این چیزی بوده که آقا خونده، میگه در این اسم اعظم هست. حالا اسم اعظم یا قیومه، خیلی احتمالش هست، یا خود، چون این که صفات ویژه از حضرت حقه، یا حیه، یا خودم ذو الجلال والاکرامه، بدیع السماواته، یا منانه. برای از این 5-6 احتمال خارج نیست. خیلی جالبه که آدم از 1000 اسم الهی که چند تا دونش فقط اسم اعظمه، چی؟ به هر حال تو این چند تا اسم اعظم وجود داره اینها. خب خدا بار دیگه خلایق و مخاطب قرار میده. فبأی آلای ربکما تکذبون، به کدام این نعمتهای پروردگارتون چی؟ بعد میاد میفرماد که تمام کسایی که در آسمان و زمین هستن نیازشون از خدا میخوان. یسألوهو من فی السماوات والارض. چرا اینطور نباشه؟ همه فانیان، او باقیه، همه مخلوقان، او خالقه، همه مربوبن، او ربه. لذا لحظه نمیتونن از سوال باز بمونن. یه لحظه عنایت رو قطع کنه از عالم، عالم میریزه همش رو اینها. من کسی جز خدا در آسمان و زمین ها وجود داره که ازش چیزی بخواند؟ من چیزی وجود داره؟ نه. بنابراین تعبیر به یسئلوه به صورت مزارم اومده، یعنی این تقاضا دائمیه، همیشگیه. به زبان حاله، ممکنه به زبان قالم باشه، یعنی دائما با وجودشون از خدا تقاضا دارن که کمکشون کنه، یا نه ممکنه مثل ماها از خدا بخواهن لفظن، زبان قال یا زبان حال، هر دو. موجودات نیازشون به خدا و سوالشون از خدا در دو مرحله، یک در مرحله حدوثه، یکم در مرحله بقائه. این که شما نگاه کنید، یه وقت از خدا یه نعمت رو میخوای، خدا بهت میده. خب میگه خدای من مریضم بهم سلامتی بده، بهت میده. بعد از خدا میگی سلامتی رو مستدام کن. حدوث سلامتی رو خواستی، بقایش هم میخوای، اشکال نداره. میگه خدای مثلا همسر خوب به من بده، فرزند خوب به من بده. خدا همسر خوب بهت میده، میگه انشالله این همسر ما چی باشه؟ زنده باشه انشالله. نادر زنی همچی چیزی بگه ها یا نه؟ آرزوی زوال میکنن؟ نه، ممکن اینجور نباشه. هستند بانوانی که دعا برای بقای همسرشون میکنن ها؟ وجود داره، بله، تایید شد که وجود داره. به هر حال میخوام عرض کنم که ممکنه بالعکس هم باشه. بله ممکنه. به هر حال حدوث نعمت رو از خدا میخوایم، بقا رو هم میخوایم. البته ممکنه کسی زوال با نعمت در حق اون نعمت باشه. دیدی این اصرارا که به خدا میکنیم، خدا نعمت نمیده، اصرار پشت اصرار، 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 اصرار. بعد که نصیب اون میشه میفهمیم اصلا صلاح نبوده، خود نبود، خدا نمیداد. بعد آرزوی زوال میکنید، دوباره شروع میکنید خدا اینو ببر، این نباشه، اصلا نمیخوام، اصلا فلان. یعنی در حقیقت این همون چیزاییست که هر چیزی از خدا خواستید مقرون به یه قید کنید. اگه مصلحت من هست، خصوصا اگه مصلحت آخرت هم هست، دنیا هم نمیخوام. چون میگه مصلحت دنیای ما باشه، مثلا رفاه و آسایش و مثلا یه سری خوشیای زودگذر، ولی مصلحت آخرتمون نباشه. خیلی از امکانات مادی قطعا مصلحت دنیایی داره توش، خوبه، لذتی میبریم، ولی ممکنه همین لذت توش جهنم خوابیده باشه، اون خطرناکه. لذا تمام دعاها رو مقرون به قید اگه مصلحت اون هست، اگه صلاح اون هست، اگه چیه، خصوصا اونا که خدا نمیده. دعا کردی این قید رو بیار که دیگه هم ادامه نده وقتی میبینی که نمیاد و اینها. خوبه دیگه، چه بهتر. نه وقتی گفتی مصلحت یعنی همه چی توشه دیگه، مصلحت دنیای ما. خب بله خیلی خوبه دیگه. وقتی شما میگید آه هرچی خیر به من دیگه، من نیاز دارم، اعلام نیازمندی میکنی، یعنی اینجا داری توصیف بکنی انسان، درخواستی توش نیست، من محتاجم به اون چی که از خیر برای من میفرستی و اینا، من سر تا سر وجودم احتیاج، حالا یه تقاضای زمینی توشه. علایاله این قصه قصه مهمیه که انسان در قبل یه واژه هم اینجا معنا شده، ما رد شده این واژه فنا یعنی نابود شده، از بین رفتن. فان اسم فاعلشه دیگه، معنی فانیون بوده، فانین میشه فانن، التقای ساکنه. منظور از نابودی موجودات در دنیا نابودی مطلق نیست، گذر از این دنیا به دنیای دیگه است، این گفتیم قبلا. پس فنا، میدونید که ما اصلا چیزی که در عالمه هیچ وقت هیچ چیزی فانی نمیشه، به معنای نابود شدن، تبدل پیدا میکنه. هر چی در عالم موجوده، وجود داره، این موجود میمونه. این که مثلا انسان میمیره یعنی فانی میشه، یعنی چی میشه؟ بله به یه معنا برای حیات داشت، حیاتش ازش گرفتن، فانی شد. نه، این متبدل میشه، این میره در حقیقت وجودش دچار یک تغییر تحول میشه، متبدل میشه اینها به شکل دیگه. به معنای نیستی نه، ما نداره فنا، به معنی نیستی نیست فنا، متلاشی شدن، به هم ریختن در حقیقت، از اون حالتی که بوده به حالت دیگه داره منتقل میشه. ناگهان مثلا جسم بوده، ماده بوده، شده انرژی، انرژی بوده میشه ماده، یا مثلا اینجوریه، یعنی تبدیل میشه. الان ناگهان چوب اینجا میسوزه، خاکسترش هم هوا میشه میره، چی شد؟ از بین رفت؟ نه، این چوب بر اساس این آتش کلی انرژی ایجاد شد، و انرژی از بین نمیره، دوباره هست تو الان، انرژی موجوده. خاکسترش هم ذرات ریزش اینا موجوده، حالا چه پخش تو هوا غبار بشه، چه رو زمین بمونه، اینا تبدیله، چیزی در عالم از بین نمیره، تغییره. نداری؟ ما میگیم میمیریم، مرگ دروازه حیات برای مؤمن، یعنی جسممون قراره ما از روحمون از جسم راحت بشه، وارد جسم برزخی بشه. لذا وقتی به مرگ میسی موت، این جسم کارش تمام میشه دیگه، جسم برزخی فعال میشه، روح وارد جسم برزخی میشه. این جسم چی میشه؟ این جسم میره زیر خاک، تبدیل میشه خوراک ما رو عقرب میشه دیگه. ها؟ گناه اونام گناه داره، بیچاره واسه چی بخورن؟ میره خوراک اونا. بعد میشه کود برای ریشه گیاهان، درختان میشه و اینا. این دیگه خود یه تبدلیه دیگه. تو این چرخه عظیم. آره. برای شما از کن ترسیدید گفتم ما رو عقرب، همین دیگه. شما رویتون که جدا میشه از این بدن دیگه، کاری نداره که. این تصورای کودکانان از خودمون دور کنیم که با چی میشه، قبر ما کجا میره. الان قبرها دارن میسازن حدودا 500 طبقه، تو منهای 500 میخوام برم بیرم، من تو اعماق زمین میخوام برم، اینجا خفه میگه اصلا تصور کنیم تاریکی اون زیر رو، مهم میسازن خاطر که دیگه کاری نداره این دیگه، این تموم شده کارش. و روحتی که در اعلی علیین داره کیف میکنه در وادی السلام، با احاطه کارهای خوب زیادی که کردی، حاله‌های نور، دائما تو زیارتی، تو بقای متبرکی، دائما دور کعبه داری میچرخی، دائما بزرگان از انبیا رو میبینی، بزرگان از علما رو میبینی، تو محافلش شرکت، برزخ اینجوریه دیگه، خیلی دستت بازتره. یا خودتو میکشی یکی از علما رو بری نزدیک ببینی، نمیشد، اونجا میری همنشینشون میشی تو برزخ. محافل علمی که همین الان علامه طباطبایی در برزخ داره، که خیلی از علما الان تردد دارن و اینها میبینن در عالم، اونجا میدونی امکان شرکت داری شما. خب دیگه به شرط اینکه این حاله نور دور روحت باشه که بتونی در حقیقت منتقل شی به بهشت برزخی، به مقداری شرایط چرت خوبی باشه در بهش، یعنی امکان تردد و آزادی ها زیاد بشه به خاطر رتبه و درجه بالایی که داری. این بستگی به مجموع اعمال صالحی که انسان داره. این حد دارید؟ مازل الله اگه برعکسش باشه، خدایی نکرده، حاله ای از ظلمت بگیر و انسان به وادی برهوت و جهنم برزخی منتقل شه، خب اونجا دیگه دشواری خودشو داره. به شدت تو عذاب، سختی، محدودیت و خیلی سخت. آدم نمیدونه چی میشه و چه تصوری میکنه. شفاعت و اینا بعد از این حرف ها یادتون باشه، شفاعت معروف و اینا تو عالم قیامته، بعد از اینکه هزاران سال در عالم برزخ انسان باید زیست کنه. لذا حضرت امام رضوان الله تعالی علیه میفرمودن انسان تصور کنه که با این رفتارهای خودش، با این نمازهای ناقص، با این رفتارهای غیر مخلصانه، چیزی که قرار هزاران سال در برزخ زندگی کنه، کسی سر به بیابون بذاره از ناراحتی این موضوع، حق داره، من بهش حق میدم. خیلی دشوار و سخته. این جمله مال حضرت امام. خیلی دشواره به هر حال. باعث انسان تنها راهی از این دشواری و سختی ها اینه که انسان به گناه آلوده نشه، روحش رو به گناه آلوده نکنه و تا اونجایی که میتونه تو انجام کار خیر و خوب کوتاهی نکنه، عمرش رو بذاره کار خوب. از صبح که بیدار میشه یا مشغول عبادت درست باشه، یا مشغول خدمت به خانواده باشه، یا مشغول خدمت به مردم باشه، یا مشغول رشد خودش باشه، چیزی که آلودگی میاره، چیزی که گناه میاره، چیزی که چی، اینا رو پرهیز کنه. به نظرم انجام واجبات و ترک محرمات اینو بذار مطلق. البته اگه تونستی مستحبات رو انجام بدی خوبه، نشد اب نداره. تونستی مکروهات رو ترک کنی حتما این کار رو بکن، نشد بازم اب نداره. ولی محرم رو مطلقا انجام نده، واجب رو هم مطلقا نزا ترک بشه، چون یکی از واجبات ترک محرمات. مشتری؟ این نقطه کلید. تقوام که گفتن اینه همین. مرحوم آیت الله خوشوقت ها میگفتن آقا تقوا چیه؟ که من قبل میگی تقوام گفت انجام واجبات ترک محرمات. یعنی همین، این رکن اساسیه. بعدم نورانیت میاره چیزی. کسی واقعا مقید به این موضوع بود، فرمود عادل کسیه که خب ما انسانیم، جایز الخطاییم. عادل گو عادل کسیه که عمدن گناه مرتکب نمیشه، یعنی این که بدون این گناه مرتکب بشه اینجوری نیست. ملکه عدالت در او، ما بس عادل از این دنیا بریم، یعنی ملکه عدالت در ما تثبیت شده باشه، خیلی مهمه. لذا کسی عمدن کبیره انجام نده، یا صغیره، صغایر هم خیلی مشکل داره اینا، ندارید. خب کل یومن هو فی شأن، بحث بسیار بسیار مهم و بسیار زیبایی است که به نظرم خود کل یومن هو فی شأن نیم ساعت صحبت داره که اگه وقتش بشه من براتون بگم اینا. وقتمونم به حمدالله تمام شد، ما یه خورده دیر اومدیم و یه خورده هم میخوام در حقیقت شما جلسه آینده هم داریم. آره دو جلسه دیگه هست، هی دو جلسه دیگه باشه شاید به یه جایی برسونیم. ما نرسیم مهم نیست، هرچیمون ادامه میدیم دیگه، چون سال بعدم هست ایشالله بحثی بیایم وایسیم تا سال تموم بشه. اینا کل یامن هو و فیشن، هر روزی خدا در یک کاری هست، در یه چیزی هست. این خیلی چیز فوق‌العاده است، خصوصا توجه ما به ما به او، و یعنی هر لحظه خدا میبینه زنده میکنه، هر لحظه خدا فقیر میکنه غنی میکنه، هر لحظه خدا بلا میده بلا میگیره، هر لحظه. یعنی تمام این چیزایی که در عالم هست این تفسیر اونه. کل یوم هو فی شأن، حضرت حق در ربوبیت عالم وجود هر آن و هر لحظه در یک کاریه، در یک شأنیه، در یک موقعیتیه. خوشحال میکنه، غمگین میکنه، رزق میده، رزق میگیره، میمیرونه، یحیی و یمیت. براش همینجوری حساب کنید توی عالم چه اتفاقی داره میفته. کل یوم هو فی شأن، خدا هر لحظه توی حالیه، توی کاریه، توی مسیریه. که حالا روایت در از پیامبر و من شأنی ان یغفر ذنبا، از شأن خدا اینه که گناه رو میامرزه، یفرج و کربا، قم رو برطرف میکنه، یرفع و قومن و یذاق، گروهی رو میبره بالا، گروهی رو با سر میکوبه زمین. کار خداست. گوش دادی؟ کل یوم هو فی شأن، امروز فلان حزب میره بالا و از فردا فلان حزب میره بالا، این حزب رو میزنه زمین. یعنی خود اینا گروه در قد. حالا اینو بذارید من هفته آینده مفصلتر براتون توضیح میدم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.